ونی است که هر ماه تشکیل جلسه میده، اعضاش مدیر عامل سازمان بوستان‌ها هست، شهرداران مناطق 1، 3، 6 و 11 هست که این خیابان از این چهار منطقه میگذره، معاون خدمات شهریشون هست و ذیل این کمیته‌های کارشناسی داره که منم عضو یکی از اون کمیته‌ها هستم. کار می‌کنیم روی موضوع. غیر از اون یک پروژه‌ای رو در ادامه مستظر بودید، من پارسال خدمتتون عرض کردم، یک پروژه بسیار کلانی رو خواهش میکنم داشتیم ما در شهرداری تهران تحت عنوان شناسایی منابع آلاینده و تهیه اطلس زیست محیطی شهر تهران.
بله.
که برای منطقه به منطقه ما این رو تهیه کردیم و در حال تکمیل هست و قراره در آینده اطلس زیست محیطی کل شهر تهران رو هم داشته باشیم، با تکیه بر منابع آلاینده البته.
بله بله.
خب در
من فقط خواهش میکنم دوستان، اگر میشه کل صفحه پیامک رو برای من قرار بدین که من پیامک مردم رو هم بخونم. آقای مهندس، حالا یه اشاره فرمودید، مردم هم سوال زیاد دارن و پیامک هم ما داشتیم، در این مورد سوالات جالبی هم مطرح شده. مثلا میگن که من تو حیات خونم درخت میوه استوایی کاشتم که دیگه مثلا میوه استوایی قاچاق نشه بیاد داخل کشور. برای شنوندگان از ما، حالا یا شما یا آقای دکتر بگید، وقتی ما یه گونه ای رو از خارج کشور، متاسفانه مثل اینکه گمرک ما انقدر دقیق نیست، مثلا گمرک استرالیا که قرنطینه داره، یا مثل کشور کانادا که هر موجود زنده احمد گیاه و جانور وقتی وارد میشه در واقع اینها رو چیز بکنه، بررسی بکنه و ببینه آیا مضر هستن، مفید هستن، چی هستن، این اتفاق تو گمرک ما نمیفته و هر گونه‌ای که مردم دلشون بخواد میارن داخل کشور. آقای دکتر، آقای مهندس فتحی، این چه مضراتی داره، چه فوایدی داره برای کشور ما؟
عذرخواهی میکنم از آقای دکتر، من خواهش میکنم من ادامه صحبت قبلیم رو تکمیل کنم. اینکه ما پارسال 750 تا 760 درخت چنار در خیابان ولیعصر کاشتیم، امسال هم 1100 در قد اصل درخت رو قرض کردن شهردار تهران به اتفاق حالا دوستان در شورای شهر و اینا همه بودند زمانی که این اتفاق داشت میافتاد و شما جلوی صدا سیما میبینید درختای جدید.
بله بله.
و حالا عرض میکردم که یک پروژه ای هم داریم انجام میدیم تحت عنوان شناسایی منابع آلاینده نهر خیابان ولیعصر با تکیه بر حفظ چنارها، که انشالله اینا در حقیقت جلو بره. حالا کارهای اشتباهی هم در گذشته اتفاق افتاد، اومدن پایین ها رو بتونی کردن، سیمانی کردن، که اینا همه داره از بین میره، الحمدلله داره کفشکنی میشه و داره در حقیقت اقدامات خوبی اتفاق میفته. جناب عربشیری، داره جناب نکته ای که فرمودید، حالا آقای دکتر تخصصشون بیشتر هست، ببینید هر منطقه ای یک سری گیاه ها با اقلیم اونجا سازگاری داره و باعث میشه که نه بیماری اتفاق بیفته، نه آب بیشتری مصرف بشه، نه خود گیاه اذیت بشه، نه گیاه‌های دیگه،
بله،
و نه گیاه‌های دیگه اذیت بشن. شما فرض کنید یه گونه استوایی رو بردارید بیارید، خودش با آب و هوای تهران که همخوانی نداره، به زور و زحمت زنده میمونه و بعد اگر بیماری همراه این بیاد، این بیماری ممکنه به درختان بومی اون منطقه آسیب بزنه. این اتفاق خوبی نیست، گرچه میشود در محیط‌های کنترل شده، در محیط‌های گلخانه‌ای این اتفاق رو رقم زد، اما اینکه یک نفر در حیات خونشون بیاد باید بررسی شده باشه، میتواند این کارو بکنه. نمیگیم هر گونه استوایی با تهران همخوانی نداره، خیر، اما خب باید دقیقاً بررسی بشه، باید نظر کارشناسی بگیره و بیاد این کار رو انجام بده. اما اینکه این با هدف قاچاق نشدن میوه استوایی باشه، این به نظر من هدف خیلی خوبی نیست.
اینو خانم پیامک رو، خانم روژان از پاسداران زن، ظاهرا مثل اینکه سیستم پیامکمون راه افتاده، مردم میتونن 3094 پیامک بدن، تلفنمون هم 22 65 24 65 22 65 24 66. آقای دکتر میگن که تلفنم داریم با هم بشنویم، بعد این سوالاتو به من جواب بدیم. مردم خیلی سوالات داشتن، مثلا از حضرت عالی و بعضاشم از آقای مهندس فتحی بود. بشنویم تلفن با هم، یه موسیقی و تلفن با هم بشن.
شهروند تهرانی هستم که در ضلع جنوبی فرهنگسرای نیاوران زندگی میکنم. سال گذشته حدود 80 اصله در یک زمینه که ضلع جنوبی فرهنگسرا هست درخت کاشتن، ولی بعد از 3 ماه آثاری از اون درخت ها نبود و من واقعا متاثر شده بودم از نیروی انسانی و این همه وقتی که گذروندن در عرض یک هفته این 70-80 اصل درخت رو کاشتن، ولی واقعا بی ثمر بود. یعنی یک دونش، چون منزل من اونجاست، یک دونش برای نمونه رشد نکرد. اینو لطفا رسیدگی کنین که بعد از کاشتن درخت لااقل اینا رو مواظبت بکنن، آبیاری بکنن که زحماتشون به هدر نره.
بعضی جاها هستش که در واقع نمادی از درخت کاشتن رو به کار میرن، بدون اینکه اون خاک رو امتحان کنن، ببینن این خاک آیا آمادگی پرورش درخت رو داره. بعضی جاها نخاله میریزن زیر خاک، یه قطر خیلی کمی در عرض 15 سانت خاک حاصلخیز میریزن روش، بعد شروع میکنن تو این آپارتمان سازی خیلی 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 مرسومه بساز به فروشای محترم، اونایی که به قول معروف خونه سازی میکنن، اونم چه خونه هایی، میان توی باغچه اینجا نخاله رو خالی میکنه، روی نخاله 15 سانت خاک حاصلخیز میریزه، درخت میکاره، درخته بعد از یه سال کامل خوش میشه وقتی اون آپارتمانو فروش رفت. حالا نمیدونم این موضوعی که این در واقع همشهری عزیز ما و شنونده عزیزمون بهش اشاره کردن قضیه چی بوده آقای دکتر نوایان؟
بله، همون مطلبی هستش که ما بهش ابتدای برنامه هم اشاره کردیم و اون هم این هستش که ما یک تعدادی درخت رو میکاریم. بله. آیا هیچ وقت اومدیم سال بعد، یا به خانم میگن 3 ماه بعد، درست دارم میگم؟
بله بله.
6 ماه بعد، 1 سال بعد، ببینیم این درختایی که کاشته شده چه سرنوشتی رو پیدا کردن، چه شرایطی براشون رقم خورده. نکته دیگه ای که پیوند میخوره بین صحبت قبلی ما این هستش که اخیراً تو سیستم شهرسازی کشور ما، خصوصاً جاهایی که یه مقداری متمول‌تر هستن، مد به این شده که همون موقعی که اون برج رو درست میکنن و یا برج باغ و اینها، میگن ما تمام این درختار رو از کانادا آوردیم، این تمام این درختار رو از ایتالیا وارد کردیم، این درخت ها مینیاتوری و فلان، برای اینکه ارزش افزوده پیدا بکنه، و بعد چند وقتی شما میبینید که این خراب میشه، یا نهایتا درخت های سدروسایی رو که از کانادا آوردن اونا هم زیاد میشه، این سوزنی برگا به قول شما دیگه پرنده هم رو اون نمیشینه که لونه بکنه. بله. و براشون بخونه، یعنی خیلی به ساعد به سامان و به قاعده نیستش. و نکته دیگه تر هم این که مردم ما یه مقداری سلیقه‌شون داره به این سمت میره که تو هر فصلی توت فرنگی بخوریم، تو هر فصل شما وسط هندونه رو داشته باشید، او هر میوه مال همون فصل دیگه به زور گلخانه.
البته استاد هندونه و توت فرنگی درخت نداره، یه دفعه عصبانی شدید زدید،
هر میوه رو مثلا تابستون پرتقال رو بخوریم، نمیدونم
درسته.
هی گلخونه ای به زور.
الان هم اینجا سوال کردن آقای دوشن نمیان، یکی از شنوندها گفتن سلام، چرا درخت نارنج کاشته نمیشه؟ همه سبزه در کل سال سبزه، همه سبزه در کل سال هم سبزه.
خب بخاطر نارنج نمیکنه. حالا ما چون شمالی هستیم این نکته رو بهتون اشاره میدم. درختای مرکبات، البته اینم بهتون میگم، شما تخم هر مرکباتی رو بکاری، پرتقال تامسون، خونی، فلسطینی، نمیدونم محلی، شعسواری، هر مدلی رو شما بکاری تخمشو، همه نارنج میشه.
چه جالب.
یعنی همه پرتقالا پیوند زده و ریشه رگش اصلیش نارنجی. و نارنج هم بسیار درخت پرفایده و مفیدی،
خوشمزه،
ولی در جاهایی که زیر صفر میشه زندگی نمیکنه مرکبات.
آخه
به شمال چون برف نمیاد، اگرم برف بیاد ما
اونشم هم برای شنونده عزیزم گفتم نارنج برف میتونن بکنن اما میوه
نمیده. مثل اینکه شما الان مثلا پسته رو میری تو لواسونم، من دیدم پسته کاشتم.
بله بله.
ولی پوک توش. بله. میوه نداره. خب بهتره که بجاش بادوم بکنن،
کاش بنه میکاشتن، پسته وحشی میکاشتن. تو کردستان این میوه های بنه رو میکنن، نه اینکه درخت بیخ بکنن، میوهشو فقط میچینن،
تو دوغ میریزن،
تو دوغ میریزن. بله. بعد ترشی درست میکنن، خیلی هم خوشمزه است. تو همدان هم مرسوم. حالا که گفتم همدان، آقای مهندس فتحی میگن تمام طرف های همدان چه درختی بکاریم؟
ولی من نه بچه همدانم،
ولی من بگم تو سرکان تو نزدیک
همدان، اما عرض
کنم، اما
ببینید آب و هوا خیلی تاثیر داره.
بله بله.
اینی که شما گفتین توی سرکان، گردوی اونجا خیلی معروف است. گردو درختیه که باید 1500 ساعت دمای زیر 0 درجه رو در زمستان تجربه کنه.
بله.
تا میوه خوبی داشته باشه.
بله.
و در تابستان هم نباید خیلی بیشتر از دمای 25 درجه رو تجربه کنه.
بله.
گردو سیاه میشه مغزش، و اگر بالای بالاتر از 40 درجه رو تجربه بله. کنه به مدت زیاد پوک میشه. این رو من از قدیم یادم، از زمانی که کشاورزی میکردم.
درود بر شما.
و ببینید درخت های مثل بادام و گردو،
خیلی هم میدونین
اینا، درخت های مثل بادام و گردو اون طرف ها خیلی خوب میشه. همینطوری که در مثلا سمت ما که سمت اصفهان هست، اونجا هم درختان بادام و گردو خیلی خوب میشه.
اصفهان کم آب شده.
بله متاسفانه. و هستداران کلا اونجا خوب میشن، مثل گیلاس آلبالو
که زاینده رود فعلا تا آخر عید آب داشته باشه.
خب خدا رو شکر حداقل به رفتن ما میرسه که ما بتونیم زاینده رود رو با آب ببینیم.
شده این آب روان در طبیعت هم دیگه دستوری شده.
نه آخه دستوری شدهش نه، بعدن میگن حالا آب قبه ببندین. او ماهی و قورباغه که اونجا رفته چه تکلیفی پیدا
میکنه
و همه دست جمعی بمیره بوی تعفن،
یعنی خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه.
بذاریم طبیعت خودش کار خودش.
آقای شاه محمدی از تهران پیامک دادن که همکاراتون تو تلویزیون یه باغی رو نشون دادن تو قم، 110,000 هکتار بوده، تو این 110,000 هکتار 70 هکتارش مونده، بقیه‌اشو برداشتن ساخت و ساز متراکم کردن. آخه کی این کار رو انجام میده؟ چرا میذارن این کار رو انجام بشه؟ نمونه این باغ برادر من آقای شاه محمدی تو تهران زیاده، باغ ملک رو بریم ببینین تو نه همینجا شمرون خودمون باغ ملک، اینجا باغای الهیه رو بریم ببینین. نبش خیابون ناهید باغ بوده تو همین ولیعصر برداشتن خرابش کردن، ساختمون سازی داره میشه تا دلتون بخواد الا ماشاءالله. این دوستانمون که تو شهرداریان نباید این اجازه رو بدن. هر ساخت و سازی که میخواد بشه، همکارا آقای فتایی هم اینجا نشستن ایشون الان، هر ساخت و سازی بخواد بشه معاونت شهرسازی این اجازه رو باید بده. اجازه نده کسی دست ببره یه آجر بذاره روی آجر، میان چنان اعمال قانون میکنن، چنان اعمال قانون میکنن که میگه من حاضرم کل کره زمین رو درخت بکارم ولی دیگه با من کاری نداشته باشید. و این از عجایب دیگه.
شیرازی من این نکته عرض کنم،
میخوام دفاع کنم بفهم.
نه اصلا نمیخوام دفاع کنم، میخوام بگم که یه اتفاقای افتاد و ما اصلا نمیخوام دفاع کنیم.
بله خیلی
اتفاقای افتاد و هیچ کس هم نمیتونه بگه نه، اما یه اتفاقای مثبتی هم داره میفته. این یک مسببه‌ای داشت شورای اسلامی شهر تهران 2-3 سال پیش به نام برج باغ که میگفت کسی که باغ داره
شد دیگه.
بله همین رو می‌خواستم عرض کنم که تغییر پیدا کرد. درصد مساحتی که شو از عرصه میتونید بسازید از فکر میکنم الان حضور ذهن ندارم، از یک عدد زیادی به عدد بسیار پایین اومد، عدد رو نگم چون حضور ذهن ندارم. و خب این خیلی کمک میکنه. ضمن اینکه قبلا یک در حقیقت بحث شهرسازی ما یک موضوعی داشتیم که شما پارکینگ یک منزل رو میتونستید زیر حیات بیارید، یعنی شما یک حیاتی رو میبینید یک درختی هم داره اما زیرش بتون شده پارکینگه، یعنی مثلا همون 10-15 سانتی متر خاکی که شما گفتید توش درخت باشه، این درخت نمیتونه رشد کنه و وقتی ریشش میخوره به بتون خشک میشه. اینه که این هم لغو شد، یعنی دیگه کسی نمیتونه حتی طبقه منهای 1 و منهای 2 بیاد زیر حیات رو چه رمپ بزنه چه پارک
یا فضا سبز عمودی مثلا
یا فضا سبز عمودی اینا، یا مثلا حتی من توی سری محله های که حالا میگن محله های پایین تر یا ضعیف تر دیدم که الان روف گاردن داره اتفاق میفته. من دیدم تو محله های جنوب شهر روف گاردن رو خودم به چشم خودم دیدم که این به سلیقه اون سازنده برمیگرده. یک سازنده اگر منزل برای خودش باشه با یک هزینه خیلی کمی میتونه روف گاردن رو هم داشته باشه و روف گاردن تو شهر تهران خیلی جواب میده.
بله.
خیلی جواب.
آقای دکتر نوایان میگن که ما تو فاز 6 پرند هستیم، فضای سبز نداره که بخوایم حتی درخت بکاریم. آقای کاوه پاکانزاد از پرند چیز کردن تماس گرفتن، ناراحتن که چرا اونجا فضای سبز درخت نداره. یه آقای یا خانم محترمی هم زنگ زدن، زنگ که نزدن پیامک زدن از اسلام شهر که یه ساختمون مدرسه‌ای بوده، خلاصه هرجوری بوده فروختن یا نمیدونم حالا هر چی بوده صاحبش پس گرفته، زیرش کانال قنات بوده. آقای مهندس فتاحی آب اونجا رو یه لوله گذاشتن رسوندن به نهر کثیف توی خیابون، آب تمیز اونجا داره هدر رفت میشه به نهر کثیف خیابون، هیچ استفاده ای هم نمیشه آقای دکتر نواییان. و جالب اینجاست که شهرداری اسلام شهر روبروی این قضیه همونجا قرار گرفته و هیچ کاری انجام نمیده. اینا موارد اعتراضی که مردم گفتن. ما بعد یواش یواش به استقبال ویژه برنامه اذان و وقت زیادی نداریم، خواهش میکنم هر دو در حد 1-2 دقیقه جنبندی بفرمایید.
کشور ایران به لحاظ گونه‌های گیاهی بسیار بی‌نظیر هست. یکی از کوچکترین استان‌های کشور ما استان کهگیلویه و بوی رحمت به اندازه کل اروپا زبدر دو تنوع گیاهان بلخص گیاهان دارویی داره و به نظر من حفظ بکنیم گونه‌هایی رو که داریم و از آوردن گونه‌های غیر بومی خودداری بکنیم و از مسئولین شهری
مخصوصا مردم
و از مسئولین شهری خواهش میکنم به درخواست‌های مردم توجه بیشتری بکنیم.
مردم اگه گوش نکردن خودتون درخت بکنید، درخت کاشتن که گناه نیست، جرم نیست. مگر یه دوستی هم پیشنهاد میکرد که آقای مهندس فتاحی درخت میوه بکارن برای مردم، هم انفال داره هم جاهایی که میوه نداره میوه دار میشن هم باعث جلب پرنده ها میشه. این موضوع جالبه اما جایی که پرترافیک هست نه. 30 ثانیه مال شما.
خواهش میکنم. در حد 30 ثانیه من فقط از مردم کشورم میخوام، کشوری که اینطوری که آقای دکتر گفتن انقدر با مردمش مهربونه، فارغ از اینکه مدیران چه میکنن و مسئولین چه میکنن، مردم با کشور و میهنشون مهربون باشن.
اذان ظهر امروز 12 و 16 دقیقه است. بلافاصله بعد از اتمام برنامه زربین میریم به استقبال ویژه برنامه اذان از مهمانان عزیزم دکتر نوایان عزیز، استاد دانشگاه رئیسات موزه داراباد، جناب آقای مهندس فتایی عزیز کارشناس و فرهیخته رشته محیط زیست تشکر میکنم. زربین، خداحافظ.
تمام من به تماشای تو پرواز میکنم،
به تماشای تو پرواز میکنم.
یک پنجره تا خواندن و یک پنجره تا دیدن تو،
پنجره‌ای
برای تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. الهی آرام تویی، با توکل به نام روشنت سلام. همراه شماییم در لحظه های ظهرگاهی و روبروی پنجره‌ای برای تماشا، پنجره‌ای برای نفس تازه کردن از بیکرانه های حضور و نیایش. بر این نیتیم تا در این نوبت با موضوع مهرورزی در کنارتون باشیم، ضمن این که برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه اونهایی که در دلهاشون جایی برای کینه و کینه ورزی نیست. لطفاً همراهمون باشیم. زندگی بدون مهربانی هیچ لطف و معنا و صفایی نداره. مهربانی چراغیه که دل و زندگی رو روشن میکنه. بشنویم نظر شما رو در این مورد.
آقا سلام.
سلام.
خسته نباشید.
مرسی.
خسته که نیستید حتما.
نه. دشمن خسته
زنده باشیم. بله، اصلا میگن خوب نیست که آدم بگه خسته نباشی، بگیم خدا قوت.
خدا قوت.
زنده باشیم. شنیدید که شاعر میگه ای که دستت میرسد کاری بکن، هیچ از آن کس تو نیاید هیچ کار.
یعنی میگه منظورش اینه که تا میتونی خوبی کن، بدی نکن. یعنی خوبی از همه چیز بهتره، بدی کاری نمیشه کرد. بدی یعنی بدترین آدم اونه که بدی کنه. تا میتونه انسان باید خوبی کنه.
و اینکه اگر دیر به جنبیم چی میشه؟
همه چی رو از دست میدیم.
همه شده که به موضوع بر بخورین، اینکه واقعا بری تو بحر اونچه که شاعر گفته، اینکه ای که دستت میرسد کاری بکن. ای که الان دستم میرسه یه کاری بکنم تا یه وقتی نگم که دیگه دیر شده، هیچ کاری از دست من بر نمیاد. توی موقعیت قرار گرفتیم؟
نه اصلا.
چرا؟
به خاطری که من کاری که از دست اومده همیشه انجام دادم. یعنی بیشتر کار خوب انجام دادم، دنبال کار مثلا بد نرفتم هیچ موقع.
قدر لحظاتون رو دونستین؟
بله.
و قدر
سلامتی، خانواده، اطرافیان، همیشه فکر سلامتی همه بودم.
از آدم قدر شناسی هستین.
من واقعا چیزی که از خدا میخوام فقط سلامتی تمام مسلمان ها رو.
الهی آمین.
خواهش.
Thank you.
خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و هم صحبت میشم با خانم دکتر اعظم آهنگر، پژوهشگر رسمی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. امروز صحبت میکنیم در مورد مهربان بودن و مهر ورزیدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه‌ای که معروف به خطبه پارسایان هست، فرازی رو اختصاص میدن به خلق و خوی پارسایان، دائر مدار آسانگیری، به این معنا که به دیگران آسان میگیرند و به خودشون سخت میگیرند. ما اگه بخوایم به خواستگاه این نیت و این رفتار نگاه بکنیم در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام و یا در نزد قرآن کریم، میبینیم برآمده از سرزمین رحمت آوری است. یعنی اهل ایمان با یکدیگر مهربانند، از سر مودت و رحمت رفتار میکنند. این بدان معناست که ما میتوانیم این روزهای زندگی رو آن به آن و لحظه به لحظه خودمون معماری بکنیم، خودمون مثل یک نقاش نقاشی بکنیم ثانیه‌های زندگیمون رو، و دائر مدار مهربان بودن و مهر ورزیدن. از کجا آغاز کنیم؟ می توانیم پیشنهاد امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان نقطه حرکتمون طراحی بکنیم، که اولا یاد بگیریم این دیگران نهال خدایند، این دیگران بندگان خوب خدای الرحمن هستند و من با اونها از این منظر برخورد بکنم. خب طبیعی است ورود می‌کنیم به حوزه اجتماعی، یعنی اگه این منظر رو به لحاظ تفکر دینی اختیار بکنیم، ورود میکنیم به ساحت دینی. عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر و نگاه ایشون رو میشنویم و پیگیری میکنیم.
من هم سلام میکنم خدمت شنونده های عزیزمون. همبستگی اجتماعی میتونه یکی از آیتم هایی باشه که تو مهربان بودن جا میگیره، چون آدم ها در حین مهربانی کردن به همدیگه هستن که تعامل های دوستانه برقرار میشه و در سطح کلان باعث همبستگی اجتماعی میشه. همبستگی در اون گروهی از دیگر مزایایی هست که نتیجه اخلاق مهربان بودن در زندگی هستش و این میتونه به صورت سلسله وار گسترش پیدا کنه. ما یه چیزی توی حوزه اجتماعی داریم و یه قانونی هست که بهش میگیم قانون پروانه ای، که توضیح میده هر چیزی در هر جای دنیا اتفاق بیفته طی یک سلسله شبکه اجتماعی در جای دیگه نتیجه هایی رو میده. مهربان بودن یکی از این خصوصیات هستش. انتشار مهربانی رو از دست نباید بدیم تو جامعه.
یعنی علاوه بر آثار و فواید اجتماعی که خانم دکتر تبیین فرمودن، ما میتوانیم بسترها رو ببینیم. یعنی گاهی اوقات مثلا نظام معیشتی و تعادل در نظام معیشت، اینها میتونه زمین ساز بروز و ظهور مهر ورزیدن، دائر مدار کرامت انسانی باشه. یعنی گاهی وقتها خستگی های ما باعث میشه که ترک بکنیم رفتارهایی رو که اون رفتارها میتونه مهربانی تلقی بشه. امام حسین علیه السلام یه فراز و فرایندی دارن درباره این مسئله که حضرت میفرماید باش، گاهی اوقات نظام معیشتت سخت، تنگ، دستت بسته است، اما در ضیافت سلام که میتونی شرکت بکنی. یا در نگاه قرآن مثلا سوره مبارکه انعام آیه 54 ما این رو میبینیم که میگه هر آینه که ای پیامبر پیش تو آمدند اهل ایمان، با سلام کلام رو آغاز کنید، بذر لبخند رو بپاشیم به قلب های یکدیگر و زمین مستعد قلب ها. برای همین اون بستره به نظرم میشه مورد گفتگو قرارش بدیم و از این منظر به موضوع نگاه بکنیم.
بسیاری از آدم ها هستن که مهربان بودن رو ذاتی میدونن و برخی هم اون رو اکتسابی میدونن. واقعیت این هستش که مهربان بودن طی روند جامعه پذیری آدم ها شکل میگیره و یک خاصیت اکتسابی است. آدم هایی که با افراد مهربان زندگی میکنند این موضوع رو یاد میگیرند و این مهارت رو یاد میگیرند و در طول مدت زندگیشون به کار میبندند.
امروز توفیق این رو داریم که درباره مهر ورزیدن و مهربان بودن صحبت بکنیم. نیاز ماست تو این روزای سخت زندگی، سخت از بابت شرایطی که گاهی اوقات برای ما به وجود میاد، اما در نگاه قرآن سختی ها به وسیله صبر بهش پاسخ داده میشه، هیچ فرافکنی دیگری در کار نیست. صبر مؤمنان برای یکدیگر رحمت میاره و نسبت به هم عنایت. یعنی در مهربان بودن اصل موضوع اینه که من به دیگری توجه میکنم و دیگری رو بر خودم مقدم می‌دارم. این در مهربان بودن جزء شعار اصلی است. در اسلام هم باید به دنبال ترسیم این فضا باشیم که دیگری بر ما مقدمه. وقتی دیگری بر ما مقدم بود، سریع چهارراه اولویت رو میدم به دیگری که عبور بکنه، اولویت رو میدم به آبر کودکی که داره رد میشه و خوف مثلا خیابان رو داره، من به او آرامش میدم. این آرامش دادن به یکدیگر یعنی مهربان بودن و مهر ورزیدن. اینجا و اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد می‌سپارم و میگم خدا نگهدار.
خورشید به دامان انجام به گریبان بر من نگری هیچم در خود نگری جان در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمان من عیش فراوان
من دیده هم سوزم من چشمه حیوانم
تدبیر فسون من تدبیر فسون تو عاشق لیلایی من دشت جنون تو تقدیر فسون من تدبیر فسون تو عاشق لیلایی من دشت جنون تو چون روح روان پاکم از چند چه بونه تو راز درون من راز درون تو راز درون من راز درون تو
از جان تو پیدایم در جان تو پنهانم
برگشته و چون یه روز خوب و به یاد موندنی رو اونجا گذرونده، طبق معمول دفتر یادداشت روزانش رو باز کرده تا خاطره ی کاشتن نهال رو تو مدرسه به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی توش ثبت کنه و زحماتش رو که از روزهای اول اسفند تا به امروز کشیده و به ثمر رسیده فراموش نشه. با لبخندی به لب و یادآوری دستای کوچولوی شاگردای مدرسه قلم روی کاغذ میذاره و اینطور مینویسه: مطابق چهارشنبه های دیگه امروز باید خونه می بودم، اما با وجود اینکه نوبت کاریم نبود مراقبت از پسر کوچولوم رو سپردم به خواهرم و خودم رفتم مدرسه. آخه طبق هماهنگی‌ای که از چند روز قبل کرده بودم قرار بود که پدر یکی از بچه‌های مدرسه با وانت بارش از شهرداری منطقه‌مون تعدادی نهال بیاره تا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری امروز بچه‌ها و همکارا تو باغچه مدرسه که دیگه با زحمت‌های سرایدارمون حسابی سر و سامون گرفته و خاک شخم زده و آماده استقبال از بهاره کاشته بشه. به عنوان معاون تربیتی مدرسه باید خودم حتما تو اجرای این برنامه مهم شرکت می‌کردم. حیف که پسر کوچولوی من 11 ماه بیشتر نداره و الا حتما با خودم می بردمش تا نهالکاری و نگهداری از فضای سبز و محیط زیست رو تو این برنامه یاد بگیره. اما خب حتما وقتی پسر منم مدرسه رو بشه از این برنامه ها تو مدرسهشون خواهند داشت که اونم آشتی با درختان و سرسبزی رو یاد بگیره و با گیاهان دوست باشه، چون درختکاری سنت حسنه دینی و ملی ما ایرانیانه و سال هاست که روز 15 اسفند و هفته پیش روش زمان آشتی با درختان و گیاهانه. مراسم درختکاری امروز صبح در کمال شادی و شور تو باغچه قشنگ مدرسه‌مون انجام گرفت. نهال ها به موقع رسید و آقای سرمدی پدر یکی از دخترای کلاس ششمی هم که اونا رو آورد، خودش با کمک سرایدار مدرسه گودال های کاشت نهال رو کندن و بچه های کوچیکتر نهال ها رو با دستای کوچولوشون تو خاک گذاشتن و معلم ها خاک پای ریششون ریختن و عده دیگه ای از بچه ها با آب پاش و سطل و پارچ و هر چی دم دستشون بود آب پای همه نهال ها ریختن. با هر نهالی که کاشته می شد بچه ها صلوات می فرستادن. یکی از بچه های کلاس اولی گفت: اجازه خانوم، یعنی این درخت های لاغر بزرگم می شن؟ گفتم:
آره قشنگ من، درسته که اینا مثل تو لاغر و کوچیکن، اما مثل تو ریشهشون محکمه و مثل تو حتما به امید خدا یه روز بزرگ میشن. البته اگه شما و دوستات ازشون مراقبت کنید و دوستشون داشته باشید. بهت قول میدم. قول.